بعد از ایفکور از میشه از اندیشه های زنون نام برد.
بله.
زنون بر این باور بود که اون چه در جهان وجود داره دارای علتی ضروری و در عین حال اغلاییه. در یک چنین جهانی انسان واسه این که بتونه به زندگی خودش ادامه بده باید بتونه آزادانه در مورد خودش تصمیم بگیره، یعنی خودش حق تعیین سرنوشت خودش رو داشته باشه. به این ترتیب در جهانبینی زنون آزاد بودن فرد به امری طبیعی ضروری بدل میشه، یعنی آزادی فردی جزئی از حقوق طبیعی انسان تلقی میشه. بنابراین برای این که فرد بتونه از نیکبختی در زندگی بهره‌مند بشه باید از تقوا و فضیلت برخوردار بشه، یعنی باید نسبت به جهان پیرامون خودش بی‌اعتنا و رها از هر گونه شیفتگی و مفتونی باشه. بعد از زنون سیسرو در دوران روم زندگی می‌کرد و یکی از پایه‌گذاران مکتب استوا یا رباقی هستش. در دوران سزار زندگی میکرد، بر این باور بود که عدالت در نفس و طبیعت انسانی نهفته است و طبیعت منشأ و سرچشمه عدالت و قانون عدالت رو از طبیعت نمیشه جدا پنداشت. در اندیشه سیسرو قانون طبیعی یا قانون طبیعت در چارچوبی که زنون چند سده پیش از او ترک کرده بود به صورتی تکامل یافته تر مطرح میشه. بر اساس این اندیشه قانون حقیقی عبارت از دستوریه که عقل سلیم اون رو در توافق و هماهنگی کامل با طبیعت انشا کنه. چون این قانونی به تمام کائنات در هر نقطه جهان شمول داره، مضمونش عوض نشدنیه و دوران اعتبارش ابدی است. ما ببینیم در اندیشه سیسرو این که حقوق طبیعی همیشگی هستند، غیر قابل تغییر هستند، ابدی هستند، این اندیشه کم کم در اندیشه سیسرو به وجود میاد، یعنی از اون دوران به وجود میاد، یعنی نزدیک 2000 سال پیش.
بله.
پس در اندیشه سیسرو قانون طبیعی نمیتونه در تعارض با عقل سلیم قرار داشته باشه. به این ترتیب اونچه که اغلایی است باید دارای سرشتی طبیعی باشه. علاوه بر این یک چنین پدیده‌ای همونطور که عرض کردم باید دارای اعتباری جهان شمول و ابدی هم باشه. همین خصوصیات سبب میشن تا قوانین طبیعی در هر عصری و در میان کلیه ملل که از درجات متفاوتی از تمدن برخوردارن از اعتبار همیشگی برخوردار بشن. مهمترین نکته در اندیشه سیسرو اینه که میگه اونهایی که در قانون سهیم هستن در عدالت هم باید سهیم باشن و اونهایی که از این چیزها به یکسان بهره میبرن باید به شکل اعضای جامعی مشترک المنافع با هم زندگی بکنن. به این ترتیب در اندیشه سیسرو به یک نقطه بکر دیگه هم برخورد میکنیم، مبنی بر این که چون انسانها در برابر قانون با هم دیگه برابر میشن پس عدالت هم باید در میان اونا به گونه همگون اجرا بشه. علاوه بر اون از اونجا که سیسرو در دورانی زندگی میکرد که امپراتوری روم به بزرگترین گسترش خودش رسیده بود و تقریبا تمامی اروپای غربی و تمامی کشورهای سواحل جنوبی دریای مدیترانه و همچنین بخشی از سواحل دریای سیاه رو زمینه خودش کرده بود، پس در تفکر سیسرو این اندیشه به وجود اومد که انسان‌ها میتونن با هم دیگه، همه انسان‌ها میتونن با هم دیگه یک جامعه مشترک المنافع رو به وجود بیارن یا یک دولت واحد به وجود بیارن و بتونن با هم دیگه در صلح و صفا زندگی بکنن. به عبارت دیگه سیسرو تحت تاثیر موفقیت‌های نظامی اداری امپراتوری روم قرار داشت که تمامی ملت‌های اون دوران رو لااقل در حوزه دریای مدیترانه در محدوده یک کشور واحد چیز کرده بود، جمع کرده بود و بنابراین در درون یک چنین کشوری انسان جهانی به عرصه تاریخ جهانی پا گذاشته بود. سرانجام این که بر اساس تعالیم سیسرو سیستم حقوقی امپراتوری روم پای ریزی شد و در همین رابطه تفسیر پیروان مکتب استوا یا مکتب رواقیون از حقوق طبیعی زینت اون سیستم حقوقی و قضایی شد. از اون پس در امپراتوری روم حقوق موضوعه به تدریج جانشین ابزارهای حقوقی سنتی شد که تا اون زمان در روم وجود داشتند. یکی از احکامی که در سیستم حقوقی روم در رابطه با حقوق طبیعی در اون دوران تنظیم شد این حکم بود که تمامی انسان‌ها از ابتدا آزاد زاییده گشتند. به این ترتیب امپراتوری روم در قوانین خودش پذیرفت که انسان‌ها در آغاز زایش خودشون از حقوق برابر برخوردارند و نابرابری‌ها از مرحله بعد از زایش یعنی در بطن جامعه بشری به وجود میاد. دیری نپایید که بعد از سیسرو اولکیان یک فیلسوف دیگه نظریه پرداز دیگه در رابطه با حقوق طبیعی اندیشه های تازهی رو ترک کرد. او در کتاب نهاد یا انستیتوسیون خودش نوشت حقوق طبیعی اون چیزیه که طبیعت به همه موجودات زنده آموخته، زیرا این حق منحصر به نژاد انسان نمیشه بلکه شامل همه موجوداتی که در خشکی و دریاها زاییده شدن و حتی پرندگان هم میشه. بنابر برداشت اولپیان هرچند با نمود میشه انسان بعد از زایش همچون پرنده آزاده و مثل ماهی میتونه در دریا شنا کنه و فراسوی هر گونه مرزهای قشری طبقاتی قومی و ملی قرار داره و باید از هر گونه قید و بند رها باشه، اما از اونجا که حقوق طبیعی دیگه به حوزه انسان به مسافه اشرف مخلوقات محدود نمیشه بلکه همه موجودات از این حقوق طبیعی برخوردار میشن، در نتیجه از نقشی که این حق میتونه برای انسان ها داشته باشه به شدت کاسته میشه، چرا که تو اندیشه اولپیان انسان و حیوان همتراز یک دیگه میشن در رابطه با برخورداری از حقوق طبیعی.
بله.
آقای یوسف زاده، من فکر میکنم که این بحث رو در اینجا خاتمه بدیم. در گفتار آینده به بخش دیگه از حقوق طبیعی میپردازیم که عبارت از اندیشه دینی و حقوق طبیعی. چه تفاوتی بین اندیشه های دینی و حقوق طبیعی وجود داره و یا اینکه چه نه فقط تفاوت بلکه این همانی بین حقوق اندیشه های دینی و حقوق طبیعی وجود داره. این مبحث رو در گفتار بعدی مورد بررسی قرار میدیم.
حتما
اگر موافق باشید.
حتما. و سوال داشتم که پس بنابراین توضیحات و بنابراین فرمایشات شما تمام این قدرت ها و این حکومت هایی که حتی با نام دموکراسی سعی میکنن برتری خودشون رو در مرحله اول در کشورهای خودشون به صورت نامرئی و به طور آشکار در قسمت های مختلف جهان تحمیل کنن، یا این قدرت ها و حکومت هایی که با تفکرهای ایدئولوژی و دینی مثل حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی وجود دارند و حاکمیت دارند، در واقع اینا همه به طور کلی ناقضین حقوق طبیعی انسان هستند.
اگر ناقض حقوق طبیعی انسان نباشن، به طور عمده بخشی از حقوق انسانی یا حقوق بشر و بخش عمده‌ای از حقوق اساسی و مدنی مردم چیز میکنن، نفی میکنن. شما مثلا نگاه کنید همین سیاست یک باب و دو هوای کشورهای به اصطلاح دموکراتیک پیشرفته در رابطه با حقوق بشر،
بله.
در رابطه با دولت‌هایی که به ساز اینا نمی‌رقصن، حقوق بشر را علم می‌کنن، در رابطه با کوبا، در رابطه با کره جنوبی، در رابطه با ایران، در رابطه با سوریه. اما شما تا حالا دیدید که اینا در رابطه با عربستان سعودی، در رابطه با خیلی دولت‌های دیگه‌ای که استبدادی هستند؟
بله، این شیخک‌های خلیج فارس رو
تر بکنن.
بله.
ابدا اصلا انگار نه این کار.
بله.
یا تا حالا شما دیدید که اینها از اسرائیل انتقاد بکنن که در حقوق طبیعی، حقوق انسانی، حقوق مدنی مردم فلسطین رو پایمال میکنه؟ برعکس.
هرگز.
طوری وانمود میکنن که فلسطینی ها در آن حقوق انسانی یهودها رو در اونجا پایمال میکنن.
دقیقاً.
مظلوم اسرائیل، ظالم فلسطینی ها هستن، چون زیاده خواهی میکنن، چون حاضر نیستن سلطه
اسرائیل
رو بپذیرن. توجه میکنید؟ یعنی این یک باوم و دهبان نشون میده که اینا تا چه اندازه این دولت ها خودشون رو به این حقوق متعهد میدونن. در کشورهای خودشون، از اونجایی که سیستم دموکراتی و احزاب وجود داره و این احزاب امروز یک حزب، دو سال سه سال دیگه یک حزب دیگه میتونه بیاد حکومت رو به دست بگیره، قدرت دست به دست میشه، بنابراین اینا بس این که دوباره انتخاب بشن مجبور هستن یک مقدار آوانس به مردم بدن، یک مقدار نسبت به حقوق مردم خودشون متعهد باشن، چون اگر پایمال بکنن روشنه که دفعه دیگه انتخاب نمیشن. اما در سیستم هایی مثل ایران که قربونش برم، مردم هرچی انتخاب کنن آقای ولی فقید تعیین میکنه که کی رئیس جمهور بشه، کی از صندوق رای سر بیرون بیاره. خود توی این کشورها تحقق حقوق طبیعی، حقوق بشر، حقوق مدنی، دموکراتیک، انسانی به زحمت قابل تحقق. بله
بله. و جالب هم هستش که خودشون هم تعاریفی دارن، هی میگن حقوق بشر اسلامی. آیا واقعا اصلا همچین چیزی در بین تحقیقات و بررسی های شما به چنین موضوعیتی برخورد میکنی؟
بله، کشورهای اسلامی در قاهره فکر میکنم 1987 یا 97 دقیق تاریخشو نمیدونم، در یک کنفرانس چیز میکنن، یه حقوق بشر اسلامی تثبیت میکنن که ایران هم از امضا کنندگانشه، چون این حقوق بشری که سازمان ملل تدوین کرده، هرچند این دولت ها همه امضا کردن و از جمله دولت ایران هم امضا کرده زیر اون اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، منتها از اونجایی که بعضی از این افاد حقوق بشر با قوانینی که در قرآن هست در تضاد قرار داره، اینا اومدن حقوق بشر اسلامی رو تدوین کردن. این متن حقوق بشر اسلامی در اختیار منه. بله. و چیز در کتابم فکر میکنم، در این کتابم اشاره میکنم بهش، اما مفصل بهش نمیپردازم چون موضوعی کتاب رو به انحراف میکشه، اما این حرفش. بله
بله، متاسفم.
اگر مایل بودید میتونیم بعد در یک فرصت دیگری راجع به این متن حقوق بشر اسلامی هم یک بار صحبت چیز کنم.
حتما بعد از اینکه این بحث کتاب تموم شد حتما صحبت خواهیم کرد. و به ویژه این حقوق بشر اسلامی که جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنه و این همه واقعا نقض همه حقوق انسانی است، و با حضور و با وجود یک شخصی، یک آدمی به عنوان ولی مطلقه فقیه یا ولی فقیه که خب خودش دیگه بازگو کننده چه حقوقی برای انسان است.
البته همون حقوق بشر اسلامی هم که اینا تدوین کردن با این شکل حکومت جمهوری اسلامی را تضاد قرار.
دقیقاً.
منتظر این دو موضوع است.
بله دقیقاً.
بله.
سپاسگزار جناب صالحی، خسته نباشید، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما سپاسگزارم، امیدوارم که این بحث مورد استقبال شنوندگان شما قرار بگیرد.
حتما چنین خواهد بود. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
منم از شما بسیار سپاسگزارم برای شما و فعالیتی که میکنید. امیدوارم که ادامه پیدا بکنه این فعالیت و یک روزی همه ما در ایران آزاد بتونیم در جهت ثبات و تحقق واقعی حقوق انسانی با هم دیگه گامهای مؤثر برداریم.
درود مجدد بر شما، در کنار شما و با بقیه عزیزان و همه آزادگان هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل. اوقات بر شما خوش.
و همچنین خدا حافظ.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به دنباله گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در رابطه با کتاب ایشان با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی، بخش اول حقوق طبیعی یا حقوق موضوعه یا حقوق فرا موضوعه که از آن نام می‌برند و چگونه تعاریفی درباره زندگی انسان دارد، این حقوق چگونه و از چه زمان به همراه اوست و روابطش با دولت‌ها به چه ترتیب است، وظایف دولت‌ها با انسان چه می باشد، رابطه دولت و حقوق طبیعی، درک‌های مختلف درباره حقوق طبیعی و به وجود آمدن تئوری‌های جدید و ایجاد نابرابری‌ها، تئوری داروینیسم اجتماعی و نژاد برتر و نتایج آن در جهان امروز، عدالت و ظلم از نظر افلاطون، برداشت افلاطون از حقوق طبیعی و تفاوت آن با تعاریف امروز، طبقه بندی های تخصصی افلاطون، حقوق طبیعی از دیدگاه ارسطو و تضادهای بینشی او در این مورد و تداوم آن در برتری نژاد، نظریه اپیکور درباره حقوق طبیعی انسان، جهانبینی و اندیشه های زنون و سیسرو و دیگر دانشمندان درباره حقوق طبیعی و تفاوت‌ها و تغییراتی که در آنهاست توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.